أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امروز روز عزاست، مضاعف بر این که اساسا دو ماه محرم و صفر ماه عزاست، ماه مصیبت است، مضاعف بر آن هم رحلت و شهادت اشرف کائنات، یگانه خلقت، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و هم شهادت سبت اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیهم السلام است. لذا مصیبت امروز مضاعف است، روز حزن و اندوه است، روزی است که وحی از جهان بشریت منقطع شده و شخصیتی که ختم رسالت به اون حضرت از میان انسانها به عالم بقا رحلت نمودن و روزی است که حفاظت کننده بر مکتب وحی یعنی حضرت مجتبی علیه السلام از جامعه بشریت گرفته شدن، بنابراین روز مصیبت بزرگی است که جا دارد زبان حال همه انسانها همون کلمه استرجاع و علامت عزا باشد که انا لله و انا الیه راجعون. مطلبی که در این محفل شریف مطرح بود سوره مبارکه لیل بود. مطالبی از این سوره گفته شد به بخش برنامه هایی که موجب رشد و سعادت است و کارهایی که موجب خذلان و انحطاط است رسیدیم، که انشاءالله این بخش تا آخر سوره به اختصار فردا به فضل الهی به عرضتون خواهد رسید و بعد هم که شهادت حضرت رضا علیه السلام خواهد بود و مناسب اون که در ارتباط با حضرتش، امروز ناگزیر این چند جمله‌ای که عرض می‌کنیم در ارتباط با این دوتا شخصیت الهی است. به حمد الله همه توجه داریم که پیامبر گرامیمون آورنده مکتب بی نظیری است که هیچ مکتبی به مانند این مکتب در عظمت، در صداقت، در سعه و توسعه و فراگیری، در محکم بودن و استوار بودن و اتقان، هیچ مکتبی به این مکتب نمیرسه، فوق همه مکتب هاست. در مسائل اعتقادی بی نظیر است، در مسائل اخلاقی بی نظیر است، در مسائل عملی بی نظیر است، در مسائل اجتماعی بی نظیر است، در مسائل اقتصادی بی نظیر است. من باور بفرمایید یک ماه رمضان منزل خودمون جامعیت اسلام رو گفتم، بعد دیدم هنوز هم از هر گوشه یه چیزی گفتم که این آیین مقدسمون یک آیین جامعی است که در هیچ قسمت نظیری برای این آیین مقدس نیست. آیینی است که همه ابعاد وجودی انسان را در نظر گرفته است و برنامه داده و آیین الهی است و چون الهی است اشتباه نداره. چون الهی است همه چیز درش هست. چون الهی است مخصوص به یک زمان و غیر زمانی نیست که بعضی بگویند مثلا این دستورات مال 1400 سال قبل خوب بوده، حالا دیگه گذشته. اصلی است که بشر در کره ما رفته، حالا هنوز گفته میشه این حلال است این حرام است. اینا از بیسوادی و بیتوجهی و ندانستن مطلبه که دین چیست. از ناحیه خداست. خدا هم زمان برایش مطرح نیست، یعنی اینجور نیست که بخواد تجربه کنه چیزی رو بعدن روش کار کنه، یک زمانی بیاد ببینه که چجور میشه بعدن یه برنامه بذاره. اوست که فوق زمان است، محیط بر زمان است، گذشته و آینده برای او یکسان است. این است که اگر میخواسته که حکمی موقت باشه تا یک مدتی باشه، خودش میدانسته که این حکم تا مدتی خوبه، همون کارو کرده. فرموده است که خود اینا برنامه هاییست که در دین هست. چون از ناحیه خداست، دقت میکنید چی گفتم؟ چون از ناحیه خداست پس اشتباه نداره. چرا؟ چون خدا دیگه اشتباه نداره. چون از ناحیه خداست سعه داره، یعنی تو همه چیز اون چه لازم بوده فرموده، چون از طرف خداست. چون از ناحیه خداست زمانی دون زمانی نداره، همه وقتیست همگانیست. چون از ناحیه آفریدگار هستیست، بنابراین حق اوس برنامه دادن. در همین سوره‌ای که می‌خوانیم یک جمله دارد که ان علینا للهدى. یه مقدار احتیاط به دقت داره. توجه می‌فرمایید، نکته خیلی لطیف است. ان علینا للهدى، بر ما که خدا هستیم این است که برنامه بدیم. یعنی چی؟ یعنی اون کس. این جمله رو یادتون بمونه، خیلی جاها به درد میخوره. اون کس که خلقت کار اوست، برنامه دادن و تشریع هم حق اوست. تفاوت مکتب وحی با بقیه قوانین بشری تو این یک کلمه است. بشر خلق نکرده خودش دا که معلومه، و مخلوقیست، خدا خلقش کرده. اون کسی که خلق کرده میدانه چی خلق کرده، چی براش خوبه، چی براش بده، چه چیز موقت به دردش میخوره، چه چیز برای برنامه های ابدیش مفیده. چون خلقش کرده آگاهه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چون او آفریده است میدونه چی آفریده، لذا برنامه گذاری هم حق کیه؟ حق هموست. یه مثال ساده عرض کنم. مثلا اون کسی که این مثالا خیلی ناچیز و غلطه، از جهاتی از جهتی مفیده، این کسی یه کارخانه ساخته، یه ماشین بسیار مجعلی ساخته، اون کسی که ساخته میدونه چی ساخته، لذا میگوید چجوری ازش استفاده کن، تا چه حد سرعت باشه، چجور حرکت کن، خصوصیات مربوط به اون ماشین چگونه باشه که خوب بتونی استفاده کنی. چرا؟ تو اون ساخته میدونه که چی ساخته و چه وضعیتی است. حق برنامه دادن هم حق همونیه که ساخته، اون کسی که نساختش بخواد برنامه بده مناسبش نیست. اون وقت جهان را، انسان را، همه چیز را او ساخته است. حق برنامه دادن هم با اوست، چون اوست سازنده پس اوست برنامه دهنده. ان علینا للهدا، همین یک کلمه رو اگه کسی بفهمه چیکار میکنه؟ خودش رو 100% تسلیم این دین میکنه. چرا؟ چون میفهمه که کسی بهش برنامه داده که وضع اینه، به نفعش اینه که به حرف او بکنه، چون او هر چه برنامه داده خودش که بی نیازه، به نفع این موجود برنامه داده. اینجاست که جدی میسته که این حلال، این حرام، این مکروه، این مستحب، این واجب، پای واجب و حرام، مستحب و مکروه جدی میسته، یعنی سعی میکند که تمام شؤون زندگیش تطبیق کند با برنامه دین. پس تا اینجا این تذکر کوتاه به عرضتون رسید و این واقعیتی است که این آیین هم برای این که به همه بفهماند که این آیین آیینی است که مانند ندارد، برای پیغمبر اسلام یه معجزه‌ای مرحمت کرده که اون معجزه همیشگیه، مربوط یک سال و یک سالی دیگه نیست، یک قرن و یک قرن دیگر نیست، معجزه خالده همیشگیست. آخه معجزه های پیغمبر اسلام دو جور بوده، یک شورش مثل پیغمبرای دیگه، مرد زنده کردن ها، کارهای غیر عادی و خرق عادت داشتن ها، یه معجزه هم معجزه زنده همیشگیست. چون این آیین قرار بوده که همیشه باشه، یک معجزه همیشه داره، اون چیه؟ این قرآنه، معجزه همیشگیست، اعلام شده به همه مکتب ها، به همه ادیان. دیشب در محفلی بیت الرضا این سرشور پنج که بودیم یه بحث دیگه داشتیم، اما ضمناً این مطلب رو اشاره کردم، عرض کردم که این قرآن کریم که معجزه همیشگیست، این قرآن اعلام کرده به تمام کسانی که قبولش ندارن، یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، مادیین، همه مکتب های دیگر، و همه اعلام کرده، همه و همه تون جمع بشید، دانشمندانتون، اندیشمندانتون، نویسندگانتون، گویندگانتون، متفکرینتون، به قدر یک سوره کوثر بیارید، ما میگیم این دین باطل. فقط یک سوره قل هو الله، یک خط نمیشه، یک خط کوتاه که مطلب در این سطح باشه و از نظر جهات مختلف هم سنگ باشه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هر جملهش محور مهمی است در عقاید و معارف بی نظیر، که دیگه اینجا جای تشریحش و صحبتش نیست. این یه واقعیتی است. پس هممونم میتونیم اینو بفهمیم، ولو ما اهلش نباشیم که عربی حرف بزنیم، یا اینکه غیر عربی هم که باشه قبوله، یعنی اگر همسنگش باشه ولو به زبانی دیگه باشه گیری نداره بیارن. اون وقت چون دانشمندان نتوانستن در طول این تاریخ هم که یک سطر بیاورن، ماهایی هم که اون قدرت ها نداریم میفهمیم که پس نمیشه و این معجزه است. مثل این که مثلا تو یک شهری یک کسی آمده تبابت میکنه، اما به گونه ای تبابت میکنه که همه طبیبا میگن کار او کار ما نیست، یه جور دیگه است، نوع دیگر است، فوق همه ماست، ما نمیتوانیم به مانند او کار کنیم. مام که طبیب نیستیم، از اعتراف این طبیبا میفهمیم این طبیب استثنایی است. حالا ولو ما اهل فصاحت و بلاغت و مطلب آوردن و مسائل مختلف علمی خودمون نیستیم، اما دنیایی که این چنین هست به این دنیا ابلاغ شده که به قدر یک خطش بیاورید و نتوانستن، پس میفهمیم که مطلب از این قراره یک معجزه عمومی. حالا با توجه به همه این چیزی که گفتم، از چیزهایی که همین دینمون بسیار تأکید دارد اینه که ما یه وقتهای جدی بگذاریم برای اینکه این دین رو بهتر بفهمیم، خوبتر بدونیم. پیغمبر اکرممون وارد مسجد شد، در مسجد دو تا حلقه بود، دو گروه نشسته بودن، یک گروه ذکر میگفتن خیلی هم خوب بود، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، مشغول ذکر گفتن بودن که خیلی هم خوبه، حلقه ذکر بود به اصطلاح. حالا این حلقه گفتنش یعنی گروهی بودن مشغول عبادت بودن، مشغول ذکر بودن. گروه دیگری تو مسجد بودن مشغول تحصیل علم بودن، داشتن بحثای علمی دینی میکردن، این مطلب چطوره اون مطلب چجوره، بحثای علمی داشتن. پیامبر گرامیمون وقتی وارد مسجد شدند و این دوتا گروه فرمودن هر دو بر خیرن، هر دو خوبه که معلوم، هر دوشون خوب کاری میکنن، ولی گفتن که اما من مبعوث شدم برای تعلیم و تربیت، مبعوث شدم برای تحصیل علم و تربیت و تعلیم. اینو فرمودن و در جمعی که مشغول درس و بحث بودن تو اون جمع نشستن، با اونا نشستن. یعنی مطلب اینه که اینقدر اهتمام داده شده. در یه حدیث دیگه از پیامبر گرامیمون هست، یه کسی سوال میکنه که یا رسول الله یه جنازه مؤمنی بناست تشییع بشه، یک مجلس علمی هم هست، ما هم یه فرصتی داریم جنازه رو تشییع کنیم، دیگه اون مجلس نمیتونیم باشیم، اون مجلس باشیم به تشییع جنازه نمیرسیم، کدومی که مقدمه، بریم تشییع جنازه یا بریم به مجلس علم؟ پیغمبر اکرم فرمودن که اگر کسی نیست که بدن اون مؤمن را تشییع کنه، اون بدن نباید رو زمین بمونه، اون تشییعش کنه. اما اگر چنانچه کسی هست که اون مؤمن را تشییع بکنه به این مقدار کار انجام میشه، قابل نسبت نیست مجلس علم با تشییع جنازه. اون وقت چی فرمودن؟ عجیبه، فرمودن که ساعتی در محفل علم بهتر از تشییع هزار جنازه مؤمن، ساعتی در محفل علم بهتر از هزار شب نماز شب، ساعتی در محفل علم بهتر از هزار روز روزه مستحبه، ساعتی در محفل علم خیلی عجیب بهتر از هزار عیادت مریض، ساعتی در محفل علم بهتر از هزار نوبت در جنگ مستحبی برای خدا و زیر پرچم حق، البته جنگ مستحبی نه واجب عینی، در جنگ مستحبی هزار نوبت شرکت کردن. بعد هم فرمودن که اینها کجا، محفل علم کجا، بالعلم یطاع الله، به علم که خدا اطاعت میشه، به علم که خدا شناخته میشه، به جهل است که همه بدیها به اوست، علم است که همه خوبیها. این همه رو چرا گفتم؟ به خاطر این دو سه کلمه، تا یه دو سه کلمه دیگه عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، به اونی که عزیزان به یک صورت های وقت بگذاریم برای این که علم، تحصیل علم دین داشته باشیم. علم دین هم تو قرآن است و حدیث که فوق همه علم هست، غیر از این جای دیگری چیزی نیست. یه علوم تجربی داریم، اون کار خودشو میکنه، داره روز به روز محیر العقل پیش میره. این جریانهای صنعتی که میبینیم چقدر محیر العقول، تو اتاقش نشسته آدم سه چهار تا شماره میگیره با اون سر دنیا حرف میزنه، صنعت پیش رفته، بسیار عجیب. اینا رو میگیم علوم تجربی. اینا چیزاییست که بشر خودش در جهت پیشروی و تکاملش هست، پیشان میره. هر ساعت که میزند الان یه صنعت بالا میره، یه موجی از صنعت در جهان به وجود میاد، عجیبم هست، مهمم هست، به جای خودش محبوزه. اما خب میدونید اینا سعادت بخش که نیست، یعنی اینا جوری نیست که اگه نبود سعادت نیست، اگر بود سعادت هست. خیر، اینا صنعتیست که مفیدش مفیده، غیر مفیدش هم غیر مفیده، اما اینا با سعادت مساوی نیست. سعادت مسائلیست که در ارتباط با شناخت حق است، اخلاق نیک است و اعمال صالح است، اونا سعادت و بشر رو تعمیم میکند. اون وقت حالا با توجه به این جهاتی که عرض شد، این مسائلی که گفته شد، اون وقت سعی کنیم به خاطر سعادت من هرچه بیشتر از قرآن استفاده کنیم، هرچه بیشتر از حدیث استفاده، این دوتا، هرچه از هر کجام شنیدید ببینید با قرآن و حدیث اگر خودتون وارد بودید تطبیق میکنه یا نه، اگر نه از متخصصش بپرسید اینا با قرآن و حدیث جمع و جور میشه یا نه. این دوتا، همین سفارش پیغمبر اکرم که دیگه همه میدونید، کتاب اطرت، کتاب اطرت، علم اینجاست. حالا اگر انسان خودش به گونه مقدماتی رو دید که خودش میتونه استفاده کنه، خودش نمیتونه از کتابایی که نوشته شده در سطحی که میتونه استفاده کنه، نمیتواند در محافلی که اون محافل بر اساس قرآن و اطرت و غیر از این، حتی اگر گفتن قرآن تنها، اون میشه همین حرفی که مثل این روزها دومی گفت و تمام بدبختی ها هم بر سر اسلام و مسلمین از همونجا به وجود آمد، که وقتی پیغمبر اکرم دیگه همه بلدید، منطقه ما مقیدیم این جمله رو. من وقتی که من برمی رفتم که هر چند تا همه جا سعی می کردم اینو تکرارش کنم، و حالا که منبر نمیریم ولی همین گاه گاهی که میریم، ولی مثل این روزها این مطلب لازم گفته بشه، همه بیشتر تو ذهنمون بمونه که چی؟ که این چنین است که اگر قرآن تنها گفته شد بدونید زلالت است، نه هدایت. قرآن و اطرت، قرآن و اطرت. این همین روزا بود که این کار کرد. دور پیغمبر اکرم جمع بودن، حضرت فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید، نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید. دیگه همه میدونید صحیح بخاری پشتش نوشته اصحاب الکتب بعد القرآن، اونجا داره تو صفحه 32 از این مجلدات تازش، اونجا داره که چی؟ که اونجا داره که دومی گفتش قد قلب علیه الوجه، گفت درد قلبه کرده بر پیغمبر، نعوذ بالله، حرفی بی خود داره میزنه. خودشون نوشتن این موجوده، موجوده. وقت بعدش داره که ابن عباس گفت تمام بدبختی ها بر سر اسلام و مسلمین از اونجا شروع شد، الرضیه کل الرضیه، از این وقت شروع شد که اون سنگ اختلاف انداخت و نگذاشت که نوشته بشه، توتر عملی کرد اینه. و لذاست که این حسبنا کتاب الله ریشش اونجاست. چی گفتیم داشته میگفتیم هی گفتیم از اول صحبت علم 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 علم، تو این دوتاست، قرآن اطرت، قرآن حدیث، قرآن بیانات معصومین علیهم السلام. غیر از این چیزی گفتیم علوم تجربی جداست دیگه، علوم مربوط به سعادت فقط اینجاست، فقط اینجاست. همون کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. اونقدر این حدیث متواتره که هیچ که نمیشه منکرش بشه که پیغمبر اکرم فرمودن کتاب اطرت، کتاب اطرت. یه جریان کوتاه عرض کنم، خیلی خسته نشده باشید. اون سال اولی که من مجرب شدم مکه سال 44 بود، یعنی حدوداً 44 سال قبل سفر اول من بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید مشهدمون، هم ایشان هم مشرف بودن. در عرفات کار تموم شد، یعنی غروب شد، وقوف در عرفات انجام شد، مشهدی هم خیلی بودن. به ایشان گفتن که خوبه که نماز مغرب و عشا همینجا عرفه بخونیم، بعد بریم مشعر رو، بعدشم که اونجا توقف در مشعر رو، بعدشم فرداش منا و برنامه های بعدی. ایشان هم فهمیدن باش، فرش های انداختن، اسیر های انداختن برای که نماز خونده بشه. ایشان وسطه بودن که نشسته بودن که درست وقت داخل بشه و کم به کم ترتیب نماز. من هم خدمتشون بودم، دیدم یه عرب کامل مرد این جلو هی را می رفت، رد می شد، بر می گشت، رد می شد، بر می گشت، و نق می زد، یه چیزی می گفت، ناراحت بود. من گفتم ببینم این چی میگه، چی شده. پا شدم رفتم جلو، گفتم که سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفتم چیه ناراحتین، یه چیزی هم میگید دیگه، عربی شکسته بسته اونجا حرف میزدیم. گفتش که چیکار میکنید اینجا؟ گفتی بخوام نماز مغرب عشا بخونیم. گفت این بدعت کارتون. دیدم اصلا به نمازمون اشکال داره. گفت این بدعت، پیغمبر اکرم اینجا نماز نمیخوندن. ما کان الرسول یصلی احنا، پیغمبر اکرم میرفتن نماز مغرب عشا، میرفتن مشعر، اینجا نماز نمیخوندن. نماز خوندنتون بدعته. اینجا دیدم اصلا به اصل نماز ما حرف داره. من به خیال خودم میخواستم همون طلبگی خودمون صحبت کرده باشیم با یک انقلت و قلتی، و گفتم که شما شافی، مالکی، حنفی، حنبلی، چه مذهبی داری؟ تو یه چیزی بگه. میگه مالکیم، شافیم، یه چیزی میگه. من بعد بگم که خب چرا اسلام 4 تا مذهب داشته باشه؟ ما یکی جعفریم، به مذهب شما صحیح نیست، به مذهب ما صحیح هست. من میخواستم اینو تو ذهنم بود بگم. من که گفتم شما چی هستی؟ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی؟ گفت هیچ کدوم. گفتم چطور؟ گفت خود من ملا شدم، از ابو حنیفه هم ملاتر، از مالک هم ملاتر، از اونی که دیگه هم ملاتر. حالا که ملاتر شدم که دیگه از اینو نباید تقلید کنم، که هیچ کدوم نیستم. انا تابع الکتاب و سنه، من تابع قرآنم و گفته های پیغمبر اکرم و سنت. یعنی من دیگه از اینا نیاز نداره که تقلید کنم. حرف خوبی هم زد، بسیار حرف عالی است. یعنی با این حرف 4 تا مذهب شد پوچ. چرا؟ به خاطر اینکه اگه یک کسی از اینا ملاتر شد، خب غلطه که از اینا تقلید کنه. که اونام اون وقت بودن، حالا درسام کلاسیک شده که اتفاقا من به یک جوون خیلی مستعد بود در همون مدینه برخورد کردم، حرف این تو ذهنم بوده، هر جور بود به اون گفتم، خیلی جالب براش بود، خیلی مستعد بود اون جوان. من داشتم میرفتم زدین مکه، این سالای بعد بود، یکم که صحبت کردیم بهش گفتم خیلی مستعدی، خودت هم میدونی؟ گفت بله، همه میگن خیلی مستعدی، میدونم که مستعدم. گفتم خب حالا تو که مستعدی، بعد میگفت مالکی هم هستم به نظر، مستعدی میشه اونقدر خوب درس بخونی، کلاسیک هم شده، درس ها منظم شده که از مالک بشی ملاتر. یکم مکسی کرد، تا مکس کرد زد به خنده مفصل. گفتم چرا خندیدی؟ گفت برای که مالکی که پود شد هیچی، 4 تا مذهب بور شد، به خاطر اینکه خب ممکنه از همه بشم ملاتر، بعد اینا هیچی مطرح نباشه برام نتیجتاً. همینطور راست میگی. گفتم اینو یادت باشه، دنبالش فکر کن. اما ما از کسی تبعیت بکنیم، حضرت صادق جعفری هستیم، که کسی نمیتونه ادعا کنه که من همه حرفای ایشان فهمیدم. اصلا فهمیدم ما اینه بوم. حالا این جناب خودش گفت، گفت نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنفیم، نه حنبلیم، بلکه انا تابع الکتاب و سنت. چی دارم میگم؟ میخوام بگم حدیث کتاب و اطرت متواتره، اینو میخوام بگم. اون وقت من بهش گفتم که خب دیدم بهتر شد، گفتم کتاب و سنت؟ گفت بله. گفتم تاری یادم میاد دقیقا 3 بار ازش اقرار گرفتم، تابع کتاب و سنت؟ گفت بله. تابع کتاب و سنت؟ بله. گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. گفتم حالا که گفتی سنت، یعنی گفته پیغمبر اکرم، از گفته ها و قطعی پیغمبر اکرم که کسی نمیتونه درش حرف بزنه، اینه که پیغمبر فرمودن کتاب و اطرت. بی انصافی نکرد، ای کمی مکس کرد، گفت درست میگی، هست همینطوره. گفتم پس باید شما تابع کتاب و اطرت باشی. گفت همینجوره، باید بگم کتاب و اطرت. گفتم حالا که اینجور شد، اطرت میگوید که مستحب به مشعر باشی، اما عرفات هم اشکالی نداره، اشکال نداره دیگه. اینو بلد نبودم، اون وقت از یک بزرگ یاد گرفتم، گفت میگفت لذیق الوقتی هم میگفتی تموم بود، یعنی تا بخوایم به مشعرم برسیم دیگه وقت نماز مغرب تموم شده. لذیق الوقت، لذیق الوقت. پس چی شد؟ این حدیث متواتر. اینه که عزیزان، کتاب و اطرت. بار پروردگارا هر اون که بخواهد قوت کتاب و اطرت را در جامعمون تضعیف کند، اگر قابل هدایت نیست نابود فرماید. و هر اون کس که در جهت تقویت کتاب و اطرت در کار و در جریان است تأیید فرماید. از دیشب چند تا زنگ به من زدن، من حمل بر صحت کردم، گفتن که تو این راه فرودگاه یه پرده‌ای زدن از طرف شهرداری که فقط داره پیغمبر اسمشون آمده، دیگه و آله نداره، صلی الله علیه آل نیست، ولی من دقت کنید چی میگم، شهر داری چوی مشهد اونه که من میشناسم اینجور نیستن، یعنی به حقیقت اونی که من میشناسم که خیلی روشنم میشناسم جدی جدی ولایی هن، اهل بیتی هستن اونی که من میشناسم، این توشون اگه نفوذی بوده یا اشتباه شده، ولی انشالله اصلا اشتباه شده باشه، و اگر اشتباه نشده باشه یه نفوذیه تو کارن. اونی که ما میشناسیم که من از صبح چند تا زنگم زدم نشد پیداشون کنم، بعضی از دوستان رو که اونا دنبال اینن که اگر این چیزی این چنین باشه جمع کنن بردارن، شاید هم دیگه خودشون فهمیدن و اونا رفتن برداشتن. اونی که ما میشناسیم به فضل خدا ممکنه اشکالاتی تو کارا باشه، مسئله دیگریست، ولی در ارتباط با حفاظت بر مکتب اهل البیت علیهم السلام اساس کار این جمعی که میشناسیم از بزرگتر و کوچکترشون اینه که کمال احترام و اعتنا رو دارن و خدا رو شکر میکنیم که اینجوریست و بایدم اینجور باشه، افتخار اونام اینه. اون وقت گاهی میشه که بعضیا یه نفوذی تو کار یا گاهی هم اشتباه میشه، ولی کلیش این بود که عرض کردم و به طور کلی میگیم بار پروردگارا هر که در جهت تضعیف ولایت معصومین بر گونه ای در تلاش است و قابل هدایت نیست ذلیل فرمود، و هر کس در جهت تقویت ولای معصومین به گونه های مختلف معقول و صحیح در تلاش است تعجب فرمود. خب پس این یه حرفی که گفتم، اون وقت از کسانی که گفتیم حرفاشونو باید خوب بفهمیم ائمه هستن. چرا؟ چون اینا نگهدار مکتب رسالت هم، پیامبر آورنده نگهدار ائمه معصومین علیهم السلام. بی جهت نیست الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، طبق احادیث و مدارک و تاریخ که در ارتباط با مولا امیر المؤمنین است، بقیه معصومین هم همین هست. یعنی امروز که روز شهادت حضرت مجتبی علیه السلام هم هست، یعنی شهادت شخصیتی که حفاظت کننده بر مکتب اهل البیت علیهم السلام، بر مکتب رسالت، که اینها خود اهل البیتن. آری چقدر از حضرت مجتبی علیه السلام با همه اون چی که نگذاشتن که حرفشون به ما برسه، چقدر تو مسائل مهم اعتقادی مطلب داریم عجیب، چقدر تو مسائل اخلاقی مطلب داریم عجیب، چقدر در مسائل مختلف حساس مطلب داریم عجیب. حالا از حضرت مجتبی علیه السلام یک کلمه کوتاه براتون عرض کنم به عنوان یک درس، درس بسیار مهم، و عرضم رو جمع کنم. اون یک کلمه در یه مسئله نسبتا مهم نیست. حضرت فرمودن ما تشاور قوم الا هدو الا رشدهم. توجه دادن به مشورت. یکی از چیزهایی که خیلی خوبه اینه که آدم تو کاراش از مشورت یادش نره، افلت نکنه. مشورت رو میدونیم همه، با افراد وارد خبره تو اون کار بدونن، اون کار رو وارد باشن، علاقه هم به انسان داشته باشن، دوست انسان باشن، تو کاراش مشورت کنه. خانه ای میخواد بخره، ازدواج میخواد بکنه، شغلش میخواد عوض کنه، کارهای مختلفی که داره، از مشورت غفلت نشه. ما تشاور قومون الا هدو الا رشدهم. یه جمله کوتاهی از حضرت. قرآن هم میفرماد و امرهم شورا بینهم. وقت این نکته هم که توجه دارید، همه جا مشورت خیلی خوب و خیلی خوبه مشورت، اما یک جا دیگه جای مشورت نیست. کجا؟ اونجا که دین رسما فرموده چیکار کن. اونجا دیگه مشورت کنیم که اصلا نماز بخونیم یا نه. خب غلطه دیگه، دین فرموده چیکار کن. مشورت کنیم که اصلا روزه بگیریم. یه وقت کسی مریض است مشورت میکنه که روزه بگیره نگیره، اون اصل روزه رو مشورت کنیم، غلطه دیگه. این مشورت خیلی خیلی کار خوبی است تو همه زمینه ها. با اون کسانی که آدم مشورت میکند وقتی به جد این برنامه انجام میشه، خدا تو مغز یکیش یه چیزی میاندازه، اون یه چیزی میگه میشه. یه بچه هم که تو جمع مشورت بوده، حالا بچه که میگیم یه جوونی، یه وقتی باز کنید که تو جمع مشورتی بود یه چیزی گفت، واقعا همه پیرمردا گفتن همه خوبه، دیدن عجب خدا مثل این که به مغز این همین مطلب خوب انداخته. این جوونه گفت بار اون وقت هدو الی رشد هم خدا. این مشورت خیلی تاکید شده. یه وقتی پیغمبر اکرمون به خادمشون، یه وقتی من این حدیث خیلی میخوندم، به خادمشون فرمودن که یه چیزی از من بخواه، حضرت خودشون پیشنهاد دادن. اینم گفتش که اجازه بدید عجله نکنم، یکم فکر کنم بعد بخوام از شما. فهمیدن باش عجله نکن. یه چند روز گذشت، این دیگه تو دست پای پیغمبر اکرم یه چیز فهم شده بود، عجله نکن و فکر کن. بعد از چند روز حضرت فهمیدن خب فکر ده کردی چی از من بخوای؟ گفت بله یا رسول الله. فهمیدن خب بگو. خیلی شیرین گفت، گفت یا رسول الله من اینجا چه کارتونم؟ فهمونده خب معلوم اینجا خادم منی، مثلا به تعبیر خودش من اینجا نوکر شما. بعد خب همین پست نوکری و خادمی تو بهشتم مال من باشه. خیلی عالی گفت حضرت. فهمودن که وقت منزلن این کلمه، حضرت فهمودن که مشورت کردی که به اینجا رسیدی، مشورت کردی. گفت نه فکر کردم، چون فکرم مهم، فکر کردم هر چی بخوام بگم اینقدر پول بدید، اینقدر چی بخوام همش تموم بشه. گفتم یه چیزی بخوام که حسابی حسابی باشه، من اینجا نوکر شما بایشتم که شما نوکر میخواد که، خب منم اونجا نوکر شما باشم. حضرت فهمودن باش باشه، و اما به شرطی که تو هم دو تا چیز رو مراعات کنی. دو چیز فهمیدن، یکی این که تا میتونی از کسی سوال نکنی، اما گاهی میشه استثنان تکلیف آدم میشه، باز از اون طرف افراطی نشیم، گاه میشه که حالا یه مرد نبیدن تو داخلی زندگیش یک نیازوی ضروریست، الان گیر کرده، تکلیف شرعیش میشه که از رفیقش سوال بکنه، از کسی سوال بکنه. استثناءات هست. یک این که از کسی سوال نکنی، دیگر این که سجدهاتو طولانی کنی، سجدهاتو طولانی کنی. اون وقت اونجا پست نوکری مال تو باشه، تو هم تو جمع باشه. خب حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم که حضرت مجتبی فرمودن مشورت، مشورت نتیجه هدایت به اون چه که صحیح هست، نتیجه رو مطلوب میده. گفتیم یک جا مشورت دیگه معنا نداره. کجا؟ اونجایی که خدا و پیغمبر تعیین کردن چه کار کن، که از موارد مهمش این مسئله خلافت دیگه. مشورت تو مسئله خلافت معنا نداره. چرا؟ چون نص داریم. با بود نص مشورت بی‌معناست. یعنی روشن دین گفته چه کار کن، دیگه بشینیم مشورت کنیم معنا نداره. پیامبر اکرم اول بعثت فرمودن علی، اواسط بعثت فرمودن علی، اواخر بعثت فرمودن علی، در سفر فرمودن علی، در حضر فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در اجتماعات کوچک فرمودن علی، در اجتماعات بزرگ اونچنانی غدیر خم فرمودن علی، همه جا فرمودن علی، دیگه مشورت کنیم که خلیفه کی باشه چیه؟ غلطه. پیغمبر اکرم هم اینه، خیلی روشنه، مطلب معلومه. اما بعد از رحلت پیغمبر اکرم، از خیانت هایی که شد، همین شد که اینا تو جمع بودن. یه پیغمبر اکرم بدنشون هنوز رو زمینه، دور هم جمع میشن که زودتر به دست بگیریم کار رو. اما از تعمیر دیگه مشغول انجام وظیفن، بدن پیغمبر اکرم میرسن. و از افتخارات امتیازات امیرالمؤمنین علی علیه السلام میکش، اینه خیلی این عجیبه. یک کسی مبسوط بخونه این جریان ها رو میبیند چقدر عجیبه. و آن اینه که پیغمبر اکرم فرمودن علی جان، اون وقتی که دیگه نزدیک انتقالشون با عالم بعد، علی جان سرم رو دامن خودت بذار و روحم از بین دو کف دست تو خارج شود. خیلی تو نهج البلاغه هم داره، از تعمیر میفهمن من کسی هم که این روح پیغمبر اکرم و کف دست من. خیلی عجیبه، جان به قربانش. در هر حال دیگه مثل امروزی کنار بستر رحلت پیغمبر اکرم چه خبر بوده دیگه خدا میدونه. آقا حضرت امیر منقلب، فاطمه زهرا سلام الله علیها منقلب، بی بی حضرت زهرا علیها سلام نوشتن که سخت منقلب بودن، گریه میکردن. یه چیزی پیغمبر اکرم فرمودن که بی بی آروم شدن، آروم شدن. نوشتن بعدن سوال شد که بی بی چی گفتن شما آروم شدید؟ فرمودن که پدرم فرمود به من که فاطمه ام گریه مکن، تو از همه زودتر به من ملحق میشی. همه زودتر ملحق. بعد از من عمر طولانی نمی کنه. من خوشحال شدم. این دیگه یعنی شه، من میگم یعنی فاطمه هم چیزی نمیگذره، میریزن در خانتون. یعنی فاطمه هم دیگه فاصله نمیشه که آتش بزنن در خانتون. یعنی فاطمه هم دیگه فاصله اینه میشه، ناله تو بین در و دیوار بلند میشه، بلند. ابتا هاکزا یفعل ببنتک و حبیبتک. یعنی عزیزم فاصله اینه میشود که کشان کشان علی رو به مسجد میبرند. اشاره به این وقایع بود. این آری حوادثیست که من معمولا دلم نمیاد باز کنم این حوادث واقعا. آخه سخته، ما چی بگیم، چی یادم نکنه که چی شد، چی کار شد. وقتی یه رجاله بیرزن توی خانه، این رجاله حریص بر ملک، رجانه این یادتون باشه. اینو عمدن میگم، چاره ای نداریم برای که پاسخ بعد از شبهات باشه، ولی من باور کنید هیچ دلم نمیاد این مسائل بخونم، گوش دادنشم مشکله. من چی جو آدم این حرفا رو بزنه؟ اما گاهی گفته میشه که چطور بریزن آتش بزنن اون وقایع، مشکل آخه اصحاب پیغمبر بودن، این خانی دختر پیغمبر، چنین بشنن. سردمدار قضیه این کلمه یادتون باشه، سردمدار جریان کی بوده؟ کسی بوده که رویاروی پیغمبر به پیغمبر گفته هزیون میگه. سردمدار اون بوده دیگه. وقتی سردرنا اون باشه، بعد دیگه ریختن و آتش زدن داد که مسئله اینا خواهد بود دیگه. با پیغمبر اینا برنامه شده، این یادتون باشه، جواب همه حرفاست. و دیگه ما چه جور بگیم که کشان کشان مولا رو بردن، بیبی چه کار کردن، چه جور بگیم؟ آخه گفتن نداره، چه جور بگه آدم که چه کار شد؟ همین چند روز آینده است دیگه که این کارا شده. اما حالا که پیش آمدی یک کلمه رو بگم به این صورت، یکی از شعرا شعرش که یادم بیاد حدوداً مطلب و تا حدی رسنده، میگوید میدونید چه کار شد؟ ریختن دور آقا و دور بی بی رو گرفتن، بزرگ فاجعه دفتر زمان این است. بزرگ فاجعه دفتر زمان این است، زنند فاطمه را و علی نگاه کنند. لا لا مظلوم زهرا شبا این روزا این اوقات مناسب میدونم به این شعر اشاره کنم. بعضی از اشعار اصلا کهنه نمیشه، به نظر من یکی همین شعرم از شعرهایی که کهنه نمیشه همین شعرهایی که اینجا نوشته شده. بازین چه نوام و چه عذابم، چه ماتم از این شرا کنه نمیشم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوام و چه عذابم و چه ماتم است اینا کنه نمیشم. آری کنه نمیشود در جایگاه قدس، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرای قدسیان همه برزان و غم است.